نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان به نام خداوند دانا و توانا. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به گردونه امشب از رادیو جوان. همراه ما بمونید تا نگاهی به تحولات ایران و جهان داشته باشیم. سوژه روز. ورود به هوش مصنوعی یک ضرورت جدید در حکمرانی است که در دوره شهید رئیسی مقدمات اون ایجاد شد.
ما آماده ایم که کشور رو سربلند کنیم به شرطی که شما ابزارش رو در اختیار ما بدید.
ما حتما وظیفه‌مون این کارو می‌کنیم.
من خودم در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنم و فکر می‌کنم قدرت امروز حکومت‌ها در حوزه هوش مصنوعیه و به طور خاص توی مدل‌های زبانی اگر عنایت کنیم که بشه ابزارش فراهم.
ما سرکار خانم بدونید ما هم شورای عالی هوش مصنوعی تشکیل دادیم، هم مرکز ملیش رو تشکیل دادیم برای حمایت از همین کار، و بنده و همکارانم هم خودمون رو موظف میدونیم انشاءالله برای شماها که آماده هستین در میدان انشاءالله برای ارتقای کشور در حوزه علم و فناوری کارهایی که بایست و شایست هست انشاءالله انجام بکنیم.
دولت سعی کرده مسائل اون رو در بالاترین سطح یعنی شورای عالی پیگیری کنه و چند نهاد علمی و حقوقی برای اون طراحی کنه. دکتر دهقانی معاون علم و فناوری رئیس جمهور:
مرکز ملی هوش مصنوعی که به لطف خدا سال گذشته تأسیس شد و کارور ملی هوش مصنوعی که به زودی تأسیس خواهد شد تحت عنوان یک شرکت نسبتاً تقریباً خصوصی که زیرساخت‌های پردازشی، زیرساخت‌های داده‌ای و زیرساخت‌های کتابخانه‌های بزرگ رو فراهم می‌کنه برای بحث هوش مصنوعی، همه و همه ابزارهایی هستند که کمک می‌کنند انشالله جریان کاربردی سازی هوش مصنوعی به صورت حوزه‌های مختلف پزشکی، سلامت، ارتباطات، شهر هوشمند، مالی و غیره شکل بگیره.
در آخرین خبر دیروز، کلیات سند ملی تأسیس سازمان و تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب اعضا رسید. در سند ملی هوش مصنوعی مقرر شده که جمهوری اسلامی ایران در افق 10 ساله در جمع 10 کشور پیشروی جهان در این حوزه قرار بگیره. اما واقعا ما چه نگاهی به هوش مصنوعی داریم؟ در این باره الان میخوام با آقای امیر محترمی، کارشناس هوش مصنوعی صحبت کنم. سلام به شما، به گردونه خوش اومدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم. برنامه ریزی کلان کشور در هوش مصنوعی باید به چه سمتی بره از نظر شما که جهشی برای کشورمون ایجاد بشه؟
تحولی که تو هوش مصنوعی رخ داده در 10 سال اخیر، آمارها نشون میده این تحولات با محوریت شرکت‌های بخش خصوصی شکل گرفته تو دنیا. حالا این به ما چی رو میرسونه؟ این که در کشورمون باید یک سیاست‌گذاری حمایتی دولتی به ویژه در زمینه فراهم آوردن زیرساخت صورت بگیره، اما محوریت بازی رو باید بتونیم با بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان رو تو این زمینه فعال کنیم. لذا وقتی هدف گذاری می‌کنیم رتبه 10 هوش مصنوعی در دنیا، یعنی جز 10 کشور برتر هوش مصنوعی باشیم، این نیازمند اینه که تمهیدات زیرساختی، اما فراهم‌آوری زیرساخت سخت افزاری که یکی از نقاط گلوگاهی توسعه هوش مصنوعی، دسترسی به سخت افزارهای در واقع پردازشی GPU ها و اینها هست. نکته گلوگاهی دوم بحث داده است، دسترسی به دیتا، کلان داده که در واقع خودش مستلزم اینه که زیرساخت‌های قانونی دسترسی به کلان داده ها هم برای بخش خصوصی فراهم بشه، چون ما میدونیم عمده کلان داده در کشور الان با محوریت سازمان‌های دولتی تولید، نگهداری و استفاده میشه. توسعه هوش مصنوعی این دو تا گلوگاه رو داره.
ممنونم از توضیحات و نظر شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون شما، خدا حافظ.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران امشب سری به فضای مجازی زده. دعوت میکنم این بخش رو هم شنونده باشید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر: سرپرست ریاست جمهوری بر پیگیری‌های استاندار گیلان درباره علت آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت تأکید کرد. کاربری در رابطه با این خبر گفته که واقعاً باید عوامل این ماجراها شناسایی بشه و به شدت باهاشون برخورد بشه. کاربر دیگه همینطور نوشته که تا این لحظه که من دیدم 9 نفر جان خودشون رو از دست دادن. امیدواریم که حال بقیه به سرعت خوب بشه. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت مصرف برق کشور در روز سه‌شنبه 29 خرداد 1403 با عبور از 73,000 مگاوات رکورد شکست. کاربری در رابطه با این خبر گفته که کاملا معلومه که تابستان گرمی رو در پیش رو داریم، از همین الان باید صرفه‌جویی رو جدی بگیریم. در ادامه هم کاربری نوشته سیستم تشویق و تنبیه در مصرف برق باید جدی اجرا بشه تا فرق شهروند خوب و بد رو در مصرف مشخص کنیم. و به عنوان آخرین خبر، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت تنها 18 میلیون هکتار از 165 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت کشاورزی دارند. کاربری در رابطه با این خبر گفته واقعا سطح کشاورزی در ایران بالا نیست و ما در تأمین و تولید برخی محصولات مشکل داریم. در آخر هم کاربری نوشته کمیت زمین‌های کشاورزی ما بالا نیست، ولی کیفیت اون رو میتونیم بیشتر بکنیم. باید به سمت کشاورزی علمی پیش بریم. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسو
روسیه دو سالیه که در جبهه غربی خودش با اوکراین و ناتو درگیره، اما حالا پوتین نگاهی به شرق داشته و خواهان افزایش روابط با کشورهای همسایه است. او بعد از 24 سال به کره شمالی سفر کرد و مورد استقبال کیم جونگ اون رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. اسپوتنیک گزارش داد
با کره شمالی را پذیرفته. پوتین و کیم جونگ اون در این مذاکرات درباره مسائل امنیتی و همکاری در زمینه اقتصادی، انرژی و حمل و نقل گفتگو کردند.
طبیعیه که این دیدار برای آمریکا خوشایند نبود. این موضوع در رسانه‌های بیگانه حامی غرب هم پوشش داشت. شبکه اینترنشنال.
کاخ سفید آمریکا میگه نگران سفر نیستیم، بلکه نگران نزدیک شدن روابط این دو کشور هستیم. جان کربی گفته تو حرفش، البته به دو نکته یا دو نگرانی اساسی آمریکا اشاره کرده، که مسئله اوکراین و تاثیر این نزدیکی روی جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره. کره جنوبی خودش گفته از نزدیک سفر رو دنبال میکنه. مدیر اداره امنیت ملی کره جنوبی میگه سئول به مسکو هشدار داده از خط قرمز عبور نکنه.
اما نگاه پوتین به شرق روسیه چه معنایی در عرصه بین الملل داره؟ در این باره الان با آقای دکتر مدبر، کارشناس مسائل بین الملل صحبت میکنم. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و مخاطبان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. نگاه شما چیست؟ مواضع آمریکا و کره جنوبی در این باره به نظر شما چه معنایی داشته؟
در رابطه با کره شمالی، مردم دنیا اطلاعاتشون اون چیزی هست که غرب و رسانه‌های غربی و شبکه‌های اونها منتشر می‌کنن. ببین، من این نکته خیلی مهم بگم. روز گذشته آقای پوتین قبل از پرواز و حرکت به سمت کره شمالی یک یادداشتی در روزنامه نودوک سینمون کره منتشر کرد. توی این یادداشت نکات خیلی قابل توجهی رئیس جمهور روسیه اشاره کرد، چه در بحث حضور روس‌ها در سال 1945 در کنار ملت کره برای مقابله با امپراتوری ژاپن، چه در بحث تنش آمریکا بین دو کره و اقداماتی که آمریکا می‌کنه که بحث تنش بین دو کره متوقف نشه، درگیری و افزایش پیدا بکنه. روایت آمریکایی معتقد بر این هست که این منطقه کلن به خاطر شرایط بسیار خاص استراتژیکش باید در اختیار آمریکا باشه. الان شما شرایط کره جنوبی درسته که خب بالاخره از نظر شاخص اقتصادی، رفاه و تکنولوژی قابل توجهه، اما از نظر ساختار سیاسی کاملا کره جنوبی یکی از ایالت‌های آمریکا محسوب میشه که حضور نظامی ویژه قابل توجه آمریکا نه تنها در این کشور داره، بلکه در تصمیم گیری در شرایط سیاسی و اقداماتش هم تأثیر گذاره. آمریکا در نظر داره در این منطقه قسمت آسیای پاسیفیک آنچه که سیاست‌های خودش هست و کاملا اعمال بکنه، که خب این مغایر با سیاست‌های کرملین هست. این خب باعث تنش میشه.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید. شبتون بخیر.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
و حالا در گزارش روز حال و هوای انتخاباتی در کشور رو خواهیم شنید.
گزارش روز.
هر جای کشور که می روی صحبت از انتخابات است.
ما انتظار داریم رئیس جمهور من باید وزیر قوی بذاره.
اگه مشکل ما الان اقتصادی هست، باید تیم اقتصادیشا مردم بدونن که تیم اقتصادیش که تیم سیاسی چیه، تیم وزارت امور خارجه چیه، میخواد با کی کار کنن.
کشور کم کم آماده برگزاری انتخابات می شود. در داخل کشور از ابتدای هفته صندوق‌های رأی و برگه‌ها به شهرستان‌ها فرستاده شده، اما در خارج از ایران وضع چطور است؟ از 138 نمایندگی فعال ایران در خارج از کشور که اعلام آمادگی کردند، تعرفه‌های لازم برای بیش از 344 صندوق اخذ رأی ارسال شده است. بعضی سفارتخانه‌های ما هم در خارج از کشور یکی یکی آماده می‌شوند. مثلا اینجا در دمشق
حدود بین 9 تا 10 هزار ایرانی مقیم سوریه و به علاوه دستگاه جمهوری اسلامی که اینجا حضور دارن، پیش بینی شده که ما در تقریبا 6 نقطه از جغرافیای سوریه صندوقامون حضور داشته باشه. 8 صندوق ثابت و 2 صندوق سیار رو پیش بینی کردیم.
دیگر سفارتخانه ها هم یکی یکی مشغول انتشار بیانیه هستند تا جزئیات صندوق ها را اعلام کنند. اما خبر مهم انتخاباتی یکی دو روز گذشته مناظره ها بود که اوج بحث های انتخاباتی است.
وقتی که یک مسئله برای ما گنگ نمونه، جواب سوالاتمون رو بتونیم بگیریم از طریق این مناظره ها، قطعا خواهیم تونست که یه انتخاب اصلح تر داشته باشیم.
بله، مردم دیدگاه های مختلفی دارن، از رضایت کامل از شیوه بحث تا نگرانی درباره اخلاق مناظره، و برخی هم معتقدن که هنوز حرفای اصلی مانده است.
عالی بود، یعنی واقعا لذت بردیم از مناظره.
خوب بوده، ولی به نظرم توی مناظره درگیری ها زیاد هستش و خب زیاد از اهدافشون صحبت نمی‌کنن، بیشتر همو دارن میکوبونن.
به نظر من خوب بود، عدالت رعایت کرده بودن.
یه هنوز اون برنامه‌هاشون و اون کارهایی که باید مثلا در آینده می‌خوان انجام بدن و هنوز به نظر من نگفتن.
امسال خیلی بهترتر شده از سال‌های قبل.
اما شاید خیلی ها منتظر مناظره بعدی باشن که پنجشنبه ساعت 8 شب برگزار خواهد شد. منتظر هستیم ببینیم تا آن لحظه ستادهای نامزدها چه برنامه خاصی را اعلام می‌کنن و چه چیز مهمی برای رونمایی در مناظره دوم دارند.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
خوب یه روز شام با رادیو، رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پاک رادیو جوان، فردا داره پیری یا جوان، انرژی تو ببر بالا
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر ویس زد. تاریخ نوشت.
به نام خداوند جان و خرد. در نوبت‌های پیش
خواندیم که ابوالفضل بیهقی مجلد ششم رو از تاریخ بیهقی شروع کرده بود و آنجا مقایسه ای کرد، گفت من میخوام در ابتدای این تاریخ این بخش رو با حکایتی و فصلی و موضوع کلی آغاز کنم. در دو سه نوبت قبل دیدیم که ابوالفضل بیهقی توضیح داد که پادشاهان و پیغمبران دو بال یک فرشته هستند و ما باید از اینها اطاعت کنیم. حالا اون خطبه کلی رو بیهقی برای ما گفت. در این نوبت و دو سه نوبت بعدی فصلی میگه از مفاهیم فلسفی که در نظر بیهقی هست، اینکه اساساً ذات انسان چیه، این تن ما شامل چه قوایی هست، مغز، دل، جگر، قلب، اعضا، چه کاری هر کدوم میکنن، خشم ما برخواسته از چیه و توضیحاتی که در این خصوص خواهد. حکمای بزرگتر که در قدیم بوده اند چنین گفته اند که از وحی قدیم که ایزد عز و جل فرستاد به پیغمبر آن روزگار، آن است که مردم را گفت که ذات خیش بدان، که چون ذات خیش را بدانستی چیزها را دریافتی. و پیغمبر ما علیه السلام گفته است من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه بیشک خداوندگار خودش رو هم خواهد شناخت. و این لفظیست کوتاه با معانی بسیار، که هر کس که خیشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند دانست، وی از شمار بهایم است. اگر کسی خودش رو نشناسه از شمار حیواناته. بلکه نیز بتر از بهائم که ایشان را تمیز نیست و وی را هست. حیوانات قوه تشخیص ندارن، خوب و بد رو نمیتونن تشخیص بدن، اما انسان میتواند. پس چون نیکو اندیشه کرده آید در زیر این کلمه بزرگ سبک و سخن کوتاه بسیار فایده است. همین هر کس من عرف نفسه فقط عرف ربه، میگه این کلمه کوچیکیه، یعنی سخن کوتاهیه اما مفاهیم بزرگی درش است. که هر کس که او خیشتن را بشناخت که او زنده است و آخر به مرگ ناچیز شود و باز به قدرت آفریدگار جل جلاله ناچار از گور برخیزد و آفریدگار خیش را بدانست و مقرر گشت که آفریدگار چون آفریده نباشد، او را دین راست و اعتقاد درست حاصل گشت. میگه ابوالفضل بیهقی، میگه اون کسی که بداند که میمیرد بعد از این زندگی و در قیامت دوباره از گور بر میخیزه و خداوندگار خودش رو میشناسه و فقط خداونده که مثل آفریده نیست، آفریدگار مثل آفریده خودش نیست، تنها خداونده که نامیراست. اگر انسانی این رو بفهمد پس دین راست و اعتقاد درستش حاصل شده. آنگاه وی بداند که مرکب است از چهار چیز که تن او بدان بپای است، و هرگاه که یک چیز از آن را خلل افتد ترازوی راست نهاده بگشت و نقصان پیدا آمد. پس انسان باید بدونه که این تن ما از چهار چیز به وجود اومده. در این تن سه قوت است، یکی خرد و سخن و جایگاهش سر به مشارکت دل، و دیگر خشم جایگاهش دل، و سه دیگر آرزو و جایگاهش جگر. میگه در این تن ما سه قوته، یکی عقل و سخن ماه، این اهمیت سخن که همتراز خرد دونسته اون رو، و دیگری خشم ماه و دیگری آرزوی ماه، خواست ماه، و هر یکی را از این قوتها محل نفسی دانند، هرچند مرجع آن با یک تن است. و سخن اندران باب دراز است که اگر به شرح آن مشغول شده آید غرض گم شود، پس به نکت مشغول شدم تا فایده پیدا آید. خود بیهقی هم می داند که این مفاهیم فلسفی بسیار طولانیه. اینجا ما آگاهی و دانش ژرف بیهقی رو می فهمیم در مفاهیم فلسفی. میگه من میخوام چند تا نکته بگم، خیلی نمیخوام این بحث رو باز کنم. اما قوت خرد و سخن، او را در سر سه جایگاه هست. یکی را تخیل گویند، میگه همین خرد و سخنی که من گفتم که جایگاهش سره، باز سه تا جایگاه داره تو خود سر ما. یکی از این جایگاه ها تخیله، نخستین درجه که چیزها را بتواند دید و شنید، و دیگر درجه آن است که تمیز تواند کرد و نگاه داشت، پس از این تواند دانست حق را از باطل و نیکو را از زشت و ممکن را از ناممکن، و سوم درجه آن است که هرچه بدیده باشد فهم تواند کرد و نگاه داشت. میگه پس همین خرد ما باز در سر ما سه جایگاه داره. یکیش تخیله که هر چیزی رو میتونیم ببینیم و بشنویم، و بعد از این ما میتونیم درجه بعدی در این عقل و خرد، در این خرد و سخن ما، اینه که ما میتونیم این خوب و بدی رو از هم متمایز کنیم، زشت و زیبا رو. و سومیش میگه اینه که هر چیزی رو که دیدیم بفهمیم و در یاد خودمون اینو نگه داریم. پس از این بباید دانست که از این قیاس میانه بزرگوارتر است. اونی که زشت و زیبا رو میتونست از هم تمیز بده، خوب و بد رو از هم تشخیص بده، که او چون حاکم است که در کارها رجوع با وی کنند و قضا، یعنی قضاوت کردن، و قضا و احکام به وی است، و آن نخستین چون گواه عدل. اون گفت در سر سه جایگاه داره، یکیش تخیل میگن که چیزها رو میتونه ببینه و بشنوه، منظورش از نخستینونه، و آن نخستین چون گواه عدل و راستگوی است که آنچه شنود و بیند با حاکم گوید تا او به سومین دهد، و چون باز خواهد ستاند. سومی کدوم بود؟ اون حافظه‌ای بود که همه رو نگه میداشت. میگفت این دومی اطلاعات رو از اون اولی میگیره، قضاوت میکنه، خوب و بد رو تشخیص میده، میده به سومی، میگه تو اینو نگهش داری جایی. به همین دلیل اون دومی خیلی مهمتر از همشونه. این است حال نفس گوینده، همون نفس ناطقه، و اما نفس خشم گیرنده. اگر خاطرتون باشه دقایقی قبل گفتیم که در این تن سه قوت است، یکی خرد و سخن بود، یکی خشم، یکی آرزو. حالا خرد و سخن رو گفت، میگه دومی خشمه. و اما او نفس خشم گیرنده به وی است. کار نفس خشم گیرنده چیه؟ میگه به وی است نام و ننگ جستن و ستم ناکشیدن، و چون بر وی ظلم کنند به انتقام مشغول بودن. میگه نفس خشم گیرنده کارش چیه؟ این که وقتی کسی به ما ظلم میکنه ما مقابلش بایستیم و از حق خودمون دفاع کنیم. این هم یکی از وظایف ماست، یکی از قوت‌های تن آدمی است. پس در این نوبت ما از بیهقی خواندیم و اینکه تن انسان سه قوت درش هست: خرد و سخن، خشم و آرزو، و خواست و تمنیات. در نوبت بعدی درباره همین سه قوت